بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا محاکمه کارمندان سفارت بریتانیا و فرانسه در ایران را به شدت محکوم کرد. هیلری کلینتون میگوید آمریکا با هر کسی که برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باشد همکاری میکند. و طوفان موراکات از تایوان به سوی چین پیش میرود. یک بعد از ظهر در تهران، روز بخیر شنونده گرامی. آنا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش خبری از رادیو فردا. سوئد رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در رابطه با محاکمه یک کارمند سفارت بریتانیا، یک کارمند سفارت فرانسه و یک زن فرانسوی در تهران اعلام کرده اتحادیه اروپا هر گونه اقدام علیه یکی از اعضایش را به عنوان اقدامی علیه کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌داند و بر اساس این اصل واکنش نشان خواهد داد. دیوید میلبند وزیر خارجه بریتانیا نیز محاکمه حسین رسام کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را تحریک‌آمیز توصیف کرد. از سوی دولت فرانسه از جمهوری اسلامی خواست فوراً کلوتید رایس دستیار آموزشی و نازک افشار کارمند سفارت فرانسه در تهران را آزاد کند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده با هر کسی که پیروز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باشد همکاری میکند. وزیر خارجه آمریکا میگوید بر کارآمد بودن دولت افغانستان اصرار دارد و برای برگزاری انتخاباتی منصفانه و آزاد تلاش و همکاری میکند. خانم کلینتون در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN تاکید کرد خواسته های آمریکا از دولت افغانستان مشخص است. با نزدیک شدن طوفان موسوم به موراکات به سواحل شرقی چین، حدود 1 میلیون نفر از مناطقی که در معرض خطر طوفان هستند تخلیه شدند. باران‌های شدید ناشی از این طوفان بزرگترین سیل 50 سال گذشته را دیروز در تایوان جاری ساخت. در جنوب تایوان 1 نفر کشته شد و 29 نفر همچنان ناپدید هستند. طوفان موراکات اکنون با سرعتی حدود 108 کیلومتر در ساعت به 70 کیلومتری سواحل شرقی چین رسیده است. اما گروه جدایی طلبان باسک موسوم به اتا مسئولیت حملات اخیر در اسپانیا را به عهده گرفت. این گروه میگوید مسئولیت انفجار خودرو نزدیک به 2 ماه پیش که یکی از انفجارها به کشته شدن یک بازرس پلیس در شهر آریگوریاگای باسک منتهی شد را بر عهده میگیرد. گروه اتا از زمان فعالیت تا کنون موجب کشته شدن 828 تن شده است. این گروه خواهان جدایی منطقه باسک اسپانیا و استقلال آن است، ناحیه‌ای که در شمال اسپانیا و جنوب غربی فرانسه قرار دارد. اما گزارش ها حکایت از آن دارد که گروه سیاسی رقیب در ماداگاسکار با طرحی سیاسی برای خاتمه دادن به اختلاف های سیاسی در آن کشور موافقت کرده است. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل، بنابر توافق یاد شده که به امضای گروه سیاسی مخالف رسیده، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری قرار است طی 15 ماه آینده برگزار شود. و بنابر اعلام پلیس پادشاهی تونگا، در جریان سقوط هواپیمای مسافری و از میان 149 سرنشین این هواپیما حدود 54 تن نجات یافته و جسد 2 تن نیز پیدا شده است، اما از سرنوشت 93 تن هنوز اطلاعی در دست نیست. پادشاهی تونگا از 169 جزیره در اقیانوسیه و نزدیکی نیوزیلند تشکیل شده که 36 جزیره آن مسکونی است. اما در اینجا برنامه دیدگاه ها رو خواهیم شنید از امیر مصدق کاتوزیان که به چالش های محمود احمدی نژاد در تشکیل کابینه 10 میپردازد.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آیا محمود احمدی نژاد رئیس دولت 10 میتواند ترکیب کابینه جدید را به دلخواه خود برگزیند؟ یا باید در این تصمیم تمایل عناصر دیگر طیف راست و رقبای اصولگرای خود را به ویژه در مجلس در نظر بگیرد؟ هشدار یک چهره شاخص جناح راست سنتی به آقای احمدی نژاد تازه ترین نشانه است حاکی از اینکه با سرکوبی اعتراضها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد و روند حذف هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض جناح اصلاحگرا، مشکلات رئیس دولت 10 به پایان نرسیده است. حبیب الله عسکرالادی مسلمان، دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری، در برگیرنده 14 تشکل اصولگرا و آقای احمدی نژاد میگوید بی‌دقتی، عدم مشورت، غرور ناشی از آرای انتخاباتی و فاصله گرفتن از ولایت و خط رهبر میتواند به هماهنگی دولت و مجلس لطمه جبران ناپذیر بزند. چهره شاخص هیئت‌های مؤتلفه اسلامی، قدیمی‌ترین تشکل جناح راست سنتی، همچنین از آقای احمدی نژاد می‌خواهد که در انتخاب کابینه با مجلس و رهبر جمهوری اسلامی ایران رایزنی کند. پیش از این هشدار، مقاومت آقای احمدی نژاد در برابر روحانیان ناراضی از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاونت رئیس جمهور خبرساز شد و یک هفته تعویق در عملی کردن خواست رهبر در کنار گذاشتن آقای رحیم مشایی، انتقاد انجمن اسلامی مهندسین، یکی دیگر از تشکل‌های 14گانه جبهه پیروان خط امام و رهبری را برانگیخت. در امتداد همین اختلاف نظر میان آقای احمدی نژاد و منتقدانش در جناح اصولگرا بود که محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد و غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات از کار برکنار شدند. این بار در برگزیدن وزیران مجلس چه برخوردی با آقای احمدی نژاد خواهد داشت؟ این پرسش را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها و 3 کارشناس امور ایران در میان گذاشتیم. با تقی رحمانی از گرایش معروف به ملی مذهبی در تهران، احمد سلامتیان تحلیلگر سیاسی در پاریس و علیرضا حقیقی دکتر علوم سیاسی در تورنتو. آقای رحمانی، آقای احمدی نژاد با چه مشکلاتی در انتخاب کابینه مواجهند؟
ببینید، بزرگترین مسئله که رو خط همین دولت نهم و دولت دهم مشخصه، آقا احمدی نژاد در مناظره با کروبی گفت رئیس جمهور باید کارشناس ارشد باشه. به عبارتی تمام وزرا باید به حرف رئیس جمهور نه در چارچوب اون ساختار مدیریتی، بلکه به ساختار فردی و سلیقات رئیس جمهور گوش کنن. خب در جناح راست سنتی و جناح بوروکرات راست که کسایی هستن که مجلس فرض خواهد کرد اینا رو به عنوان وزیر به رئیس جمهور توصیه کنند، کسانی هستن با تجربه تر از رئیس جمهور هستن. خود به خود این افراد نمیدونن با رئیس جمهور هماهنگ باشن. در روزنامه کیهان یه ستونی هست به نام تجدید نظر طلبان، بخشی از طیف بوروکرات مثل آقای قالیباف رو در بر میگیره و طیفای مثل حتی لاریجانی. یک مسئله دیگه ای هم هست، این کیفی که به رئیس جمهور منتظره را به هر شکل، اینا معتقدن عامل ناکارایی و ضعف جناح راست همین راست سنتی و راست بوروکراته و فقط ماها میتوانیم این اصولگرایی رو پیش ببریم. یه چالشی بین مجلس و ریاست جمهوری و وزرا رو خواهد داد. کشمکشی نیست که به راحتی به نتیجه برسه، چون اگه اینا وزیری هم به رئیس جمهور تحمیل کنن، اون میتواند در میانی را کنار بگذاره، همونطوری در گذشته کنار گذاشت. من صلاحیت بیشتری دارم، توافق بسیار مشکل میکنه.
آقای سلامتیان، اکثریت اصولگرای مجلس در برابر پیشنهادهای آقای احمدی نژاد چجور رفتار خواهد کرد؟
ببینید، اساساً آقای احمدی نژاد یک مسئول سیاسی است با رفتار به طور دائم به حد افراطی سیاسی و تبلیغی. این نوع رفتار که مسئول خودش رو به طور دائم در حال کارزار سیاسی میبینه با امر مدیریت و به خصوص مدیریت اقتصادی متناقضه. مسئله اصلی عبارت از اینه که امروز کارزار سیاسی به سر آمده است علی ظاهر، و آقای رئیس جمهوری که به نظر من در 4 سال گذشته بیش از مدیر اقتصادی و اداری بودن کشور کارگزار سیاسی بوده که باید کارزار خودش رو به هدفش که بردن مجدد این انتخابات بوده برسانه، امروز مواجه با این مشکل شماره یکه که خودش در درجه اول از لباس یک فرماندهی سیاسی تبلیغی در میدان عملیاتی وارد لباس یک مدیر متناسب با مسئولیت‌های مدیریتی بشه، در اون صورتی که میتونه با مجلس هم وارد تعامل بشه. چون من برداشتم عبارت از اینه که مجلس در دوره اخیر نشان داده بیشتر سر و کار داره با پرونده‌ها، با مسائل مدیریتی، با مسائل اقتصادی. مشکلاتش، پیچ و خم‌های این مسائل در اون چیزی که آقای رحمانی بهش میگن بوروکراسی پیچیده ایرانی، این مشخصه رو در گذشته ثابت کرده بیش از 50 ساله که پیچیدگی های اداری و مشکلات عظیم اقتصادی ایران هر نوع اراده سیاسی رو عملا متدرجن به زانو در میاره. امروز آقای احمدی نژاد با اون اراده سیاسی که میگه جهادی است، در چارچوب و قالب ایدئولوژیک هر چیزی رو با یک حکم یا اتکای به یک حکم مافوق میشه عوض کرد. سنگ رو میشه بدل به موم کرد و موم رو میشه بدل به سنگ کرد. در برخورد به این واقعیات با مجلس مشکل خواهد داشت. پس مشکل فراتر از یه مشکل سیاسی است. دو نوع برخورده. من امروز صبح از یکی از نزدیکترین همکاران رئیس جمهور آقای جوانفکر مطلبی رو میخوندم که ایشون گفته بودند آقای رئیس جمهور بسیار علاقمندند که میشد ایشون رو به 1000 نفر مثل خودشون تقسیم کرد که در هر جای خودشون باشند. به نظر من از نظر مدیریت اقتصادی کردن که لازمش تعامل است و تفاهم است و پیچیدگی پرونده های مختلف و ایجاد هماهنگی بین منافع گروه ها نظرات مختلف کاملا در تضاده. بنابراین من فکر میکنم اهم از این که اصولگرا باشند یا اصولگرا نباشند، اهم از این که مافوق آقای احمدی نژاد باشند یا طرفداران پایین آقای احمدی نژاد باشند، امروز مشکل شماره یکشون عبارت از اینه که آیا بالاخره در شروع دوران دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد مدیر اقتصادی با دغدغه به راه انداختن چرخهای اقتصادی بالاخره نو به بازار آمده، یا ما شاهد یک دوره جدید همون کارزار تند سیاسی رو که در جهات جدیدی شروع میکنه روند افراط بیشتری پیدا بکنه در جلوی خودمون خواهیم داشت.
از فحوای کلام آقای سلامتیان برمیاد که به هر حال دست بالا رو منتقدان اصولگرایی آقای احمدی نژاد دارن توی مجلس. حالا آقای حقیقی، با توجه به اینکه اصلاح طلبان در مجلس در اقلیت هستند، شیوه برخورد نمایندگان اصلاح طلب چگونه است؟ با توجه به کارنامه اونا در دوره دولت نهم، سکوت خواهند کرد یا به موج انتقاد خواهند پیوست؟
ببینید، فراکشن اصلاحات در مجلس نهم عملاً تأثیر چندانی نداشت، نمایندگانش خیلی فعال نبودند. یکی دو سه نفر نماینده فعال بودند. علتش هم همین ترکیب اون نماینده ها بود و ملاحظاتی که اون نماینده ها داشتند. به نظر من چالش اصلی آقای احمدی نژاد نه با نمایندگان اصلاح طلب بلکه با نمایندگان اصولگراست. یعنی در آن اصولگرایانی که نگاه تجربه گرا به حکومت دارن، آینده سیستم رو نگاه میکنن، اونا جزء مخالفین اصلی آقای احمدی نژاد خواهند بود. این گروه الان برای آینده خودشون برنامه دارن. تو این آینده آقای احمدی نژاد نقشی نداره. لذا از همکنون برای انتخابات آینده مجلس، انتخابات آینده ریاست جمهوری و اینکه چه جوری در سیستم اجرایی بتونن نیروهاشون رو جا بدن مشغول فعالیت هستن. آقای احمدی نژاد احساسش این بود برخلاف دوره قبل میتونه این سری وزرای مطلوب خودش رو انتخاب کنه، ولی به نظر من مجلس سعی خواهد کرد که با دست گذاشتن رو وزرای آقای احمدی نژاد بتونه یه مرزبندی خیلی نامحسوس با آقای احمدی نژاد بکنه که این جناب اصولگرا از ضریب منفی افکار عمومی آقای احمدی نژاد بتونه خودش رو جدا کنه و برای آینده سیاسی خودش برنامه بریزه. نبادم فراموش کنیم که اگر نهادهای قدرت حمایت نکنند از آقای احمدی نژاد، امکان رأی عدم کفایت آقای احمدی نژاد در مجلس وجود داره. در این حال حمایت قدرتمند نهادهای بالایی از آقای احمدی نژاد میتونه نمایندگان حامی آقای احمدی نژاد رو که الان بین 70 تا 80 نفر هستند به 150 نفر افزایش بده. این وضعیتی است که وجود داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای رحمانی، در صورت رویارو شدن آقای احمدی نژاد و مجلس که شما میگین محتمله، آقای سلامتیان همین نظر رو دارن و آقای حقیقی، چه روش هایی هست برای رفع این اختلاف؟
تفکری که آقای احمدی نژاد نمایندگی میکنه تفکر کارزار سیاسیه. خودشو میاره جلو. بدون این نوع اصلا برنامه جزئی نداره. در مراسم تحلیف هم نگاهش به جهان و کشورهای غربی هم توضیح داد. یعنی که فرخواستای این که الان خوانده میشه علیه این زندانیان و قربانیان بیگناه، هر نوع ارتباطی با جهان پیشرفته یه جرم تلقی میشه. این یه نوع نگاه کارزاریه، نگاه مدیریت و گرداندن نیست. معتقد میشود با بحران قیمت نفت برد بالا و بعد اینو بین اقشاری تقسیم کرد و در منطقه هم منور داد و امتیاز داخلی گرفت. من میخوام مثال بزنم. در دوره بعد از پیروزی انقلاب اکتبر، در دوره لنین سوسیالیسم میخواست خودش رو صادر کنه، ولی در دوره استالین سوسیالیسم میخواست بر جهان هم نقش داشته باشه و هم منافع داشته باشه. ما الان در بخ وقتی از حاکمیت چنین نگاهی داری، این نگاه خودش در دیگاه های مثل دیگاه های احمدی نژاد به نظرم پیدا میکنه. اینجا باید دید آیا اون گرایش بروکرات راست و گرایش راست سنتی که این نوع مدیریت به نفعش نیست درک میکند این حالتو. از یک طرف دیگه باید دقت بکنیم آقای احمدی نژاد برای این جناح وزن زیاد قائل نیست. ایشان پارسال در مراسم شهدای معتدفه شرکت نکرد و اعلام کردن رئیس جمهور وقت نداشته. کسایی که در تمام اون سالها آقای هاشمی و آقای خاتمی در مراسم شهدای معتدفه شرکت میکردن. به نظر من نحوه برخورد آقای احمدی نژاد با راست سنتی بسیار تحقیرآمیزه و من خیلی برام عجیبه آقای اسکرلودی که اینقدر شجاعت در برخورد با نهضت آزادی ملی مذهبی ها و دیگران داشت، چرا اینقدر در مقابل دولت نهم ضعیف بوده؟ باید دید آیا اینا میتوانن در مقابل این فشاری که در مجلس حتی از طریق جناح احمدی نژاد هست به نفع منافع خودشون اقدام کنن. ببینید دلیل برکناری آقای اژه‌ای آقای احمدی نژاد میگوید من گفتم چند معاونت برکنار کن یا آقای صفار هرندی نکرد و توضیح میده برکنارش کردم. اینجاست باید به نظر من منتظر زمان شد. ضمن اینکه به نظر من آقای احمدی نژاد جناح راست سنتی و جناح راست بروکرات عامل ناکارآمدی اصولگرایان میدانه و معتقد اینا بودن که اصلاح طلبان را قدرت مند کردن به خاطر ناکارآمدی خودشان.
در اختلاف نظر مجلس و آقای احمدی نژاد، آقای سلامتیان رهبر جمهوری اسلامی ایران جانب مجلس را خواهد گرفت برای تقویت این جناحی که آقای رحمانی بهش اشاره کردن، یا اینکه جانب آقای احمدی نژاد رو همونطور که در اعلام نتیجه انتخابات کردن؟
انتخابات گذشته آقای احمدی نژاد عملا ایشان به عنوان یک اژدری در برابر اونتی که مجموعه سرمایه اجتماعی تجربه اندوزی شده بود وارد میدان شد و در دوره جدید با شدت بسیار بیشتر این کار انجام شده. الان احتیاج به این داره که یک طرف ما میتونیم بگیم بله تعارض سیاسی فعلا در رأس قدرت و در بدن جامعه از نقطه نظر پیروزهای این انتخابات دیگه تمام شده، پس الان که خودمون هستیم و خودیهای 100% زمان این شده که ببینیم از نقطه نظر مدیریت چه داریم که به میدان بیاوریم و اینجا درست مرحله است که معلوم میشه که اون مسائل سیاسی به چه محک مدیریتی میخوره. من یه گرایشی میبینم در صحبت آقای احمدی نژاد به خصوص در مورد زمان سوگند در برابر پارلمان. هر چه که رئیس مجلس صحبت از برنامه و تعقل و کاردانی و درایت به عنوان ضرورت میکرد، آقای احمدی نژاد صحبت از مقررات دست و پاگیری میکرد که جلوی او رو گرفته و مثل اینکه از همین الان شروع شده بود که پیش بینی بشه که 6 ماه آینده یا 1 سال آینده علت ناکامی های دولت مجلسی است که بر سر اجرای مقررات و برنامه و چشم انداز 20 ساله اصرار ورزیده است. همین الان باز مثل اینکه ایشون در یک کارزار انتخاباتی بودند که مقصر 6 ماه و 1 سال آینده رو مشخص می‌کردند. واقعیات اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی عبارت از اینه که با یک صرف بحران سازی و بالا بردن قیمت نفت نمیشه مشکلات حل کرد. فراموش نکنیم در 4 سال گذشته آقای احمدی نژاد به علت شرایط بین‌المللی ما به اندازه بیشتر از 16 سال گذشته درآمد نفتی داشتیم و امروز با وضعیت اقتصادی بسیار بدتری روبرو هستیم و چند ماه و سال آینده و سال بعدش دورنمای بهبود اقتصادی از این نقطه نظر نداره که بهتر از قبل باشه. با این نوع رفتار سیاسی من فکر میکنم امروز مشکل شماره یکی کسانی که اقدام کردند به انتخاب آقای احمدی نژاد به هر قیمتی در ایران مدیریت کردن آقای احمدی نژاد، عوض کردن دنده و جهت فرمان آقای احمدی نژاد، یک مبارزه سیاسی جهادی که مستقیم خط شکنی میکنه میره جلو به اعتبار خدا آقایون تا به حال جلو اومده، این با یک مبارزه تدارکاتی مدیریتی تأمین یک وضعیت اقتصادی برای منافع و گروه‌های مختلف فرق می‌کنه. متناسب با این من فکر می‌کنم در رأس قدرت هم مسئله اصلیش عبارت از اینه که آیا بعد از 20 سال رهبری به حد اقلی از طمأنینه و اطمینان خاطر رسیده که از این به بعد باید از شعارها بپردازه به دادن موضوعات مدیریتی و نتایج مشخص، بالاخره باید به زندگی زمینی این مؤمنان هم رسید یا نه هنوز در تصور اینه که ضرورت‌های سیاسی بهش حکم می‌کنه که باید حرکت مبارزه سیاسی رو ببره جلو. اگر من به دادگاه امروز صبح نگاه بکنم میگم نه، هنوز توسن به سرعت مهار گسیخته داره در همون جهت سیاسی و بحران زایی و بحران افزایی در داخل و خارج پیش میره. برای این که معلوم بشه نه احتیاج احتیاج به ابراز اراده های بسیار شدیدتر و قوی تری داره و تنها مسئله هم که میتوانه این جریان سیاسی افسار گسیخته رو مهار بکنه به نظر من همان اراده قوی سیاست دیگر کشتیبانه که متاسفانه تا لحظه کنونی من نشانه ازش نمیبینم.
آقای حقیقی، جایگاه خطوط قرمزی که آقای احمدی نژاد و منتقدانشون تو مجلس از اون نخواهند گذشت تا کجا عقب رفته؟ این عدم کفایت رئیس جمهور کدوم طرف این خط قرمزه؟
ببینید، آقای احمدی نژاد یک چشم‌اندازی برای اداره کشور داره که در بسیاری موارد این چشم‌اندازها با چشم‌اندازی که اکثریت جریان اصولگرا معتقدن تفاوت داره و فرقشون هم این است که آقای احمدی نژاد معتقد این نظرات که به ذهن ایشون رسیده نظراتی است جهانی و برای مدیریت جهانی به کار میره. ایشون معتقده که ایران رو بچه بسیجی ها دارن اداره میکنن و ایشون باید به فکر مدیریت بین المللی باشه. حالا در چنین چشم اندازی انتقادات و نظراتی که مجلس داره از نظر ایشون اهمیتی نداره و موضوعش حل شده است. ببینید، در حوزه های مثل مسئله جمعیت، مثل مسئله سیاست گذاری در مورد مسئله نفت یا هسته ای، همه اینا شما میبینید که تفاوت اینها و آقای احمدی نژاد خیلی زیاده و عملا اگر مسئله ملاحظات مربوط به نهادهای قدرت نبود، یک نوع اسیان جمعی علیه آقای احمدی نژاد در جریان اصولگرا پیدا میشد. مسئله اساسی این است که از طرف دیگه آقای احمدی نژاد معتقد این جریان تو اصولگرا مثل مؤتلفه یا بقیهشون اهمیتی از لحاظ اجتماعی ندارن، یعنی اینها از لحاظ وزن‌کشی اجتماعی پایگاهشون خیلی محدوده، بنابراین هیچ ابایی نداره که بره به سمت نیروهای هوادار خودش در توده‌های اجتماعی و مجلس رو دور بزنه. مشکلش الان در ارتباط مجلس مسئلهش حقوقی است، یعنی از جنبه اجتماعی این مشکل رو نداره. از سوی دیگه هم به هر حال ایشون معتقد 24 میلیون رأی آورده و کل این مجلس 24 میلیون رأی نیاوردن، نزدیک 25 میلیون کل نمایندگان آوردن. بنابراین حتی از لحاظ آرا هم ایشون معتقده از همه افراد توی سیستم بیشتر رأی آورده، حتی از مقام رهبری، یعنی ایشون معتقده از مقام رهبری هم بیشتر رأی آورده، چون آرای مجلس خبرگان رهبری کمتر از آقای احمدی نژاد بوده. بنابراین در مجموع آقای احمدی نژاد فکر میکنه منتخب و برگزیده اجتماع ایران دچار مشکل خواهد شد با مجلس، اما مجلس به نظر من در چند حوزه درگیر خواهند شد و این درگیری هم فوریستی که همین طرح بودجه است که در مورد مسائل اقتصادی است، در مورد قیمت بنزین هست، تعدیل سازی قیمت هاست، نظر من این چالش ایجاد خواهد کرد با مجلس. نکته اول. نکته دوم هم چانه زنی های سر وزرا، تنش ها افزایش پیدا خواهد کرد. نکته سوم اینه که من برخلاف نظر آقای رحمانی معتقدم آقای احمدی نژاد الان دنبال این هست که در صحنه بین المللی موفقیتی رو به دست بیاره که با اون موفقیت ضعفش رو در حوزه داخلی و مشکلاتی که بعد از انتخابات ایجاد شده پر کنه. بنابراین اگر امکان این رو بهش بدن از طریق نهادهای قدرت، چون الان مشکلش این است در حوزه سیاست خارجی آقای احمدی نژاد اختیار چندانی نداره، اگر بهش اجازه بدن به نظر من میره به سمت یه توافق با قدرت‌های بزرگ نهاد 5+1 و اون توافق رو دستمایه‌ای میکنه در برابر نیروهای مخالفی که بعد از انتخابات به خیابون اومدن. طبیعیه اگر اون توافق صورت بگیره بخشی از طبقه متوسط از این تخالف‌ها کنار میرن، برای معتقدن اون روشی است که به ایران ثبات خواهد بخشید. این تناقضی است که به نظر من داره و به هر حال ممکنه نتونه حل کنه، چون در اون زمینه خیلی صاحب اختیار نیست.
آقای رحمانی، در مورد این نکته‌ای که آقای حقیقی گفتن نظری دارید بگید خیلی خلاصه.
ببینید، این که بشود یه توافقی در سطح بین المللی کرد به نظر من در اون رفتار سیاسی جناح افراطی راست چندان امکان پذیر نیست با توجه به وضعیت داخلیش و شرایط جهانی. شاید امتیازهای زیادی بدیم ولی توافق امید بخشی نمیشه کرد، ضمن که این جناح یه ویژگی‌های شعاری داره که در داخل خارج اینو مطرح میکنه. درست تمایلش هست ولی باید ببینیم آمادگیش هم هست. اون چی که مهمتره میزان مقاومت راست سنتی و راست بروکرات در مقابل این دیدگاه. ببینید، وقتی آقای باهنر برگشت گفت خط قرمز ما اومدن اصلاح طلبان به قدرته، یعنی ما در این حال میپذیریم یکی از این اصولگرایان بیاد. حالا باید ببینیم آقای باهنر که معتقد مهندس میرحسین موسوی میتواند حزب داشته باشه، آیا به این رسیده است که اصلاح طلبان در حاکمیت لازم است؟ سایت الف امروز یه مقاله نوشته بود که مولا آقای توکلی گفته بود باید اصلاح طلبان باشد تا رقابت در درون کشور گرم بشه. حالا باید دید اگر واقعا راست به این رسیده باشه این بخشیش که خط قرمزش این باشد که کارشناسی بیاد که هیچنو نظم ساختاری و نپذیرت خطرناک‌تره یا یه اصلاح طلبی که تو چارچوب نظام کار میکنه در هر شکل. خلاصه این در هفته‌های آینده معلوم میشه. به بخشی از راست این رسیده ولی به نظر من جرأت ابرازش نداره. ولی اینه باید دقت کنیم اون چی که از شاکله این تیم دولت هست و راست افرادی هست به نظر من شاکلش همین شاکلی بدون ترمز رفتنه. یعنی امکان حرکت با احتیاط من در این تیم نمیبینم. شعارها، رفتارها و نگاهها، همین رفتاری که الان با همین مسئله دستگیر شدگان بعد انتخابات صورت میگیره، کیفرخواستایی که از تلویزیون خوانده میشه، جهتگیری که صدا و سیما داره نشان میده در بر همون پاش نمیچرخه. باید دید که مقاومت اون جناح راست در مجلس میتواند تغییر در این حالت ایجاد کنه. خود این گرایش با مقاومت های اینچنینی در مقابلش که تاکنون صورت گرفت در طرف جناح راست هیچ مانعی به نظر من جلوی راهش نمیبینه و این باعث میشه که بی‌ترمزتر حرکت کنه، مگر همون راستا در درون مجلس بخوان جدن بیستن. این به نظر من به زمان احتیاج داره.
آقای سلامتیان، خیلی کوتاه میشه نظرتون رو درباره این تفاوت دیدگاه آقای رحمانی با آقای حقیقی بگین؟
ببینید مجموعه جریاناتی که به عنوان راست ازش صحبت میشه یا اصولگرایان صحبت میشه دارای وزنه سیاسی کافی برای اینکه بتوانند تغییر رفتار و تغییر سیاستی رو با آقای احمدی نژاد تحمیل بکنند نیستن. آقای احمدی نژاد قدرت خودش رو از اونها نمیگیره، قدرت خودش رو از روابط دیگری در سطح ساختار قدرت در ایران میگیره و به همین علت هم حتی اکثریت مجلس خودش به تنهایی بدون داشتن چراغ سبز از مقامات بالاتر نمیتونه به صورت جدی اقدامی بکنه برای تغییر دادن این رفتارها و این برنامه ها. متناسب با این مسئله امروز بیش از هر زمان دیگر آقای احمدی نژاد و رهبری، که آقای احمدی نژاد هم در تصویر خودشون این رو به عنوان رابطه پدر و فرزندی گفتند، بیشتر به هم مربوطه تا به دیگرانی که در تنظیم ایجاد یا به هم خوردن این رابطه پدر و فرزندی معلوم شده هیچ تأثیری ندارند.
آقای حقیقی، و خیلی خلاصه درباره این واکنشی که آقای رحمانی نشون دادن به گفته های شما، نظر خودتون رو بگین که پایان میزه گرد رسیدیم.
احمدی نژاد الان با چند تا مشکل جدی روبروست که بخشش اون جریانی است که به عنوان جنبش سبز شناخته میشه و توی خیابونه، دوم جریانی است که اصولگرای مخالف خودشه، و سومی که خود توی نهادهای قدرت از نوع دیدگاه‌های آقای احمدی نژاد و نوع همکارانشون دچار مشکل هستند. آقای احمدی نژاد با وضعیتی روبروست که در سطح بین‌المللی و در سطح داخلی همه منتظرن که آقای احمدی نژاد قدمی اشتباه برداره که یک موج جدیدی رو علیه ایشون ایجاد کنه. راه رفتن در چنین فضایی در ایران بسیار خطرناکه. این آقای احمدی نژاد داره روی تنابی راه میره که به نظر من مهارتش رو هم نداره و بایست دیگران اون رو تعادلش رو نگه دارن. طبیعی است در چنین وضعیتی کافیستی که از این مؤلفه‌ها به طرز جدی تغییر کنه، فضای بین‌المللی تشدید بشه علیه ایران، جنبش اجتماعی در خیابون‌ها افزایش پیدا کنه یا نهادهای قدرت اون حمایت رو ازش برداره. در چنین وضعیتی دیگه آقای احمدی نژاد نمیتونه اون تناب بازی باشه که روی این تناب راه میره.
با سپاس از شما آقایان، علیرضا حقیقی در تورنتو، احمد سلامتیان در پاریس و تقی رحمانی در تهران، میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کارتوسیان.
برنامه دیدگاه ها رو میشنیدید که به چالش های محمود احمدی نژاد برای انتخاب کابینه آینده خودش میپرداخت.
آنها و تازه‌ترین خبرها فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب
با تازه‌ترین خبرها.
اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا، همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو فردا.
اما اگر به رادیو فردا سری بزنید، radiofarda.com، سه تا مطلب اصلی که بر روی صفحه اول رادیو فردا هست: اعتراض به پلمب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، هشدار اتحادیه اروپا به ایران درباره محاکمه کارمندان سفارتخانه‌ها، و اینکه عراق از ایران در مورد بازداشت سه آمریکایی توضیح خواست. دو بعد از ظهر به وقت تهران با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا بازخواهیم گشت. تا آن زمان با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبانه گزارش روز، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد. یکی تشنه یه قطره ها، یکی کنار دریاست، یکی صد ساله نشسته در انتظار فرداست، یکی داره داد میزنه، یکی سیاست میسپوته، یکی صدای راست نیست ولی حقیقتش در رو. ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد. یکی به فکر نظمه، نظم نوین جهانی، یکی به فکر شعره، به سبک اصفهانی، یکی اسمش یادش نیست، اون وقت میگن ناقه هست، داشتم از چی میگفتم، دروغ رو کم حافظ هست. ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق، ایدان از عشق رفت زیاد.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
دختری اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه میکنه، گودی گوشه لباش شده پیمونه آه، همه درها رو بسته داره گریه میکنه. دیگه باغچش به یه انتظار هر بهاری نیست، دختری اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه میکنه. جدا کنه دختری اونجا نشسته داره گریه میکنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه میکنه. اگه من یه بال قده بال یه پروانه می داشتم، همه یه باغچه ها رو یک شب زیر پا می داشتم، گلای سر به زیر و سراشونو بالا می کردم، دونه یه مهر و محبت دل پاییز می کاشتم. دختری اونجا نشسته داره گریه می کنه، گلدون یاسش شکسته داره گریه می کنه، گودیه گوشه لباش شده پیمونه آه، همه درها رو بسته داره گریه می کنه.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Thank you. حس همیشه داشتنه، نه عشق و دلبستگیه، نه قصه گسستنه، نه حرف پیوستگیه، عادت و عشق و عاطفه، هرچه لغت تو عالمه، برای حس من و تو یه اسم گمگم و همه. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی. اگر تو مهلتم بدی، مهلت مرگم نمیخوام، با تو به قصه میرسم، همراه لحظه ها میام. عادت و عشق و عاطفه، هرچه لغت تو عالمه، برای حس من و تو یه اسم گنگم و همه. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی. تو عشق و عاطفه، هرچه لغت تو عالمه، برای حس من و تو یه اسم گمگم و همه. اگر تو مهلتم بدی، مهلت مرگو نمیخوام، با تو به قصه میرسم، همراه لحظه ها میام. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی. تو این روزای بی کسی اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، نمونده از من نفسی.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
نمیدونم چرا اینجا دلم تنگه، عطر گل مریم در اینجا مگی نیست، نمیدانم چرا در هر نگاهی غم فروزان است، نشان از آشنایی غربت نمی رویم، بهار انگار در غربت نمی روید، به که گویم که من نوروز را گم کرده ام انسان، به که گویم که من نوروز را گم می کنم.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right.
Bye.
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
روبرو شب و سیاهی، بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوباره بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه. شب و سیاهی، بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوباره بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه.